وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام یاد خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش از خدای متعال می‌خواهیم که شایستگی دریافت معارف ویژه خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین رو به ما عنایت بفرماید. قابلیت و استعداد نگهداشت آن معارف را نیز عنایت بفرماید. در جلسه گذشته به عنوان دنباله تفسیر و توضیح علم و عالم بودن نکاتی رو خدمتتون عرض کردم که آخرین نکته این بود که شرط علم یا شرط کسب علم و عالم بودن آن است که علم را از اهلش دریغ نداریم و از در اختیار قرار دادن نااهل نیز بپرهیزیم. اضافه میکنم خدمتتون که کسی که در عمل استعداد و شایستگی خود را برای دریافت علوم حقیقی اثبات نکند یا آشکار نکند یا به مرتبه فعلیت نرساند ممکن است اساساً به علم دست پیدا نکند، گرچه احتمال این که برخی از مدارج علم دست بیابد و آنگاه آنها را از دست بدهد اینم هست و مواردی وجود دارد که کسانی که توانایی نگهداشت علم را نداشتند علم بر تواضع آنها نمی افزود، بر خودبینی آنها می افزود، به علم رسیدند ولی بعد از دست دادن. کسانی که علوم الهی و معارف رمزآلود خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیهم اونها رو بیقرار میکرد و توانایی زیستن متعارف و توانایی حشر و نشر با خلق خدا رو نداشتند و به هر مناسبت و هر دلیلی از آنچه که خدا به اونها عطا فرموده بود در همه جا نشر می دادن و منتقل می کردند. نمونه هایی داریم که و امکانش هست که به برخی از مدارج علم چنین افرادی دست پیدا کنند ولی بعد از دست بدهند، ولی اونچه که اغلب و اکثر رخ می دهد این است که کسانی که تاب تحمل علم رو ندارند نمی توانند با علم مدارا کنند، آن را برای خیش نگه دارند، آن را تنها در جای خودش ابراز کنند، اصولا در معرض دریافت علم قرار نمی گیرند. اون تعابیری هم که بر این اساس اون تعابیری هم که در مورد عرض امانت در قرآن مطرح شده است عرض به استعداد تفسیر شده است و می توان تفسیر کرد. اینکه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارضین فابین ان یحملنها و اشفقن منها به این معنا نیست که خدای متعال امانت را عرضه کند، دنبال اهلش بگردد، به هر کس که میرسد، آسمانی باشد زمینی باشد، بگوید تو این امانت رو بردار. کار خدا عظیمتر و بزرگتر و مقدستر و منزهتر است از اینکه دنبال کسی بگردد. اگر امانت را خدا بخواهد به کسی واگذارد، در قدم اول اهل آن را می آفریند، مشتاق و شائق و عاشق آن را می آفریند تا خودشان در به در به دنبال امانت بگردند، نه آن که خدا در به در دنبال مشتاق امانت باشد، آن هم یکی عذر بیاورد، یکی بگوید نمیرسم، نمیتوانم، ممکن نیست، و این عذرهای عرفی و مانند آن. این که خداوند امانت را عرضه کرد یعنی به استعداد موجودات آسمانی و زمینی نگریست، یعنی به استعداد اونها عالم بود. آن کسانی که توانایی دریافت امانت الهی رو نداشتند، اینا تخصصا خارج بودند، یعنی اصلا مورد خطاب قرار نمی گرفتن، به خاطر اینکه چنین عرضه ای عرضه حکیمانه نیست. اگر در کارهای عرفی، متعارف، دنیایی، اخروی و مانند اونها کار غیر حکیمانه امکان پذیر باشد، در عرض امانت و معارف و اسرار الهی جز کار حکیمانه ممکن نیست. ممکن است در انتخاب مشاغل دنیوی این باشد، اگر نشد آن باشد، هر کسی که شد شد، ولی در برخی از موارد مانند عرض امانت یا عطای ولایت الهی، ولایت تام و تمام الهی برای انتخاب مظهر برای اسم ولی حمید، در دنیا ولی و یا در دنیا ولایتش آشکار، در آخرت حمید بودنش آشکار باشد، هیچگاه خداوند دنبال کسی نمیگردد. این گونه نیست که اعلام عمومی کند و بگوید این امانت در دست ما مونده است، چه کسی میتواند این امانت رو بردارد تا ما خلاص بشویم؟ کار حکیمانه نیست. چنین عرضی از سوی خدا حکیمانه نیست، چنان که اگر کسی هم بپذیرد باز حکیمانه نیست. و همین خاطر که خداوند چنین کاری رو انجام نمیدهد، بلکه محال است که چنین کاری رو انجام بدهد. این که ما عرض کردیم امانت رو و ارائه کردیم امانت رو به آسمانیان و زمینیان، یعنی ما به زمینیان و آسمانیان احاطه داشتیم، علم داشتیم، دیدیم کسی پیدا نمی شود که توان حمل امانت داشته باشد، به اونها واگذارم نکردیم، اونها رو هم البته نمی تونستن بپذیرند. اگر ما اینها این امانت رو بر اونها عرض می کردیم، اونها به مقام اشفاق می رسیدن که مقدمه فناست، مقدمه شکست شدن حدود است. این تعبیر اشفاق نه، بر این اساس خدمتتون عرض کردم، مشابه اون سخن جناب جبرئیل علیه السلام هست که فرمود که اگر یک بند انگشت نزدیکتر بیایم لحترقتو، جبرئیل از مقام خیش یک قدم پیش بگذارد دیگر جبرئیل نیست. زمینیان و آسمانیان هم اگر یک قدم پیشتر بگذارند و این خطاب حقیقتاً متوجه اونها باشد، یا خدا حقیقتاً از اونها بخواهد، یعنی از حدود خیش خارج می شوند و احتراق همه وجودشون رو خواهد گرفت. احتراق مرتبه ای از فناست، چنان که این تعبیر اشفاق مرتبه دیگری است، القا مرتبه دیگری است، صعق مرتبه دیگری است، فزع مرتبه دیگری است. اینا هر کدام مراتب فنا رو، اون تا در برخی از موارد مراتب طولی فناست، در برخی از موارد هم مصادیق فنایی که خلق قابلیت دارند. به هر حال دریافت معارف الهی و عالم شدن مشروط است به برخی جهات تکوینی و برخی جهات اختیاری و تشریعی. در تکوین باید استعدادش باشد، قابلیتش باشد. ممکن است ما ندانیم و نتوانیم بدانیم که آیا قابلیت و شایستگی رو داریم یا نداریم، به همین خاطره که به مرتبه تشریع منتهی می شود، یعنی باید تلاش کنیم، فعالیت کنیم، درک معارف الهی رو مقصد نهایی خود، غایت قصوای خود بدانیم، کاری در عرض بقیه کارهای زندگیمون نباشد، چنان که کاری در حاشیه زندگی خودمون هم نباشد. یعنی این گونه نباشد که ما باید برخی از فعالیت‌های اجتماعی رو انجام بدیم، برخی از کارهای اقتصادی رو انجام بدیم، برخی از کارهای عرفی رو انجام بدیم، برخی از روابط رو باید داشته باشیم، برخی از جاها تفریحات رو باید داشته باشیم، همین رو داشته باشیم. حالا یه گوشه‌ایش هم اگر فرصت پیدا بشود که زمانی را، وقتی را برای درک معارف الهی انتخاب کنیم. اگر کسی این گونه شد، مطمئن باشد که به معارف الهی دست پیدا نخواهد کرد، به مرتبه حقیقی عالم که مقام خشیت است نخواهد رسید. آنان که همه زندگی خود را تهی کردند و فارغ کردند برای آن که اسرار و معارف و اطلاعات و آگاهی ها و علوم الهی را بیابند، در میانه راه متوقف شدند و به موانع طبیعی و غیر طبیعی، موانع اختیاری و فراتر از اختیار روبرو شدن و تهی دست و سیاه روی باقی موندن. چه رسد به کسانی که از آغاز چنین کاری نکردن، از آغاز به عنوان تفنن به دنبال معارف الهی رفتن. نمیخوام بگم این بده، این برای عالم شدن بد است. اگر کسی بخواهد یک نکته حداقل بداند، خوب است. در حاشیه زندگیش، در جمعه، در شنبه، در مناسبت عیدی، تعطیلی، عزایی، جشنی، سروری و مانندون، یک نکته رو بیابد، این امر پسندیده است. ولی این با عالم شدن خیلی فاصله دارد. ولی عالم شدن باید آدمی نه فقط تمام وجود خیش و دل خیش رو از غیر تهی کند، متحر کند، پاک کند به گونه‌ای که نشان غیر در آن نباشد، بلکه باید وقت خیش را نیز تهی کند و اختصاص به آن بدهد. این یک شرط آن است. شرط دیگرش همین است که در مرتبه قابلیت، در مرتبه اثبات قابلیت، این رو به اثبات رسانده باشیم که توانایی نگهداشت معارف الهی رو داریم. نگهداشت معارف الهی یعنی این که اگر علمی مربوط به عمل است، باید به عمل بیاید ولو اندک باشد. یعنی اگر مثلا خوندیم، دیدیم، شنیدیم که انجام این کار پسندیده است، باید حداقل گاهی اوقات آن را انجام بدهیم به گونه ای که مصداق عامل به آن باشیم. چون تا در این گونه موارد علم نباشد، ببخشید، عمل نباشد، علم نیست. شرط عالم در این گونه موارد عمل کردن به محتوا و برایندها و لوازم ضروری و قطعی و تخلف ناپذیر علمش است. عالم بی عمل عالم نیست. باید اونچرا که مربوط به عمل هست در حد توان، امکانات، زمینه ها، شرایط، مهمترینش اولویت دادن هست. بنابراین اگر می دانیم که مثلا گفتن این از کار امر پسندیده است، حداقل گاهی این از کار رو بگیم. ولی این که ما همه وقتمون رو اختصاص بدیم، صبح مثلا تا ساعت 8 از کار 8 رو بگیم، 8 تا 10 از کار تا ساعت 10 رو بگیم، اونم تا ظهر رو بگیم، این سبب می شود که از اون کارهای دیگری که به نظر عالم اولویت دارد و تقدم دارد و اهمیت بیشتری از این امور دارد، اگرچه اون هم مستحبن، ولی ملاک امور مستحب مانند ملاک واجب ها با هم دیگه تفاوت دارند. هرچه واجب یا مستحب دارای ملاک و قوت و شدت بیشتری باشد، به طریق طبیعی مقدم هست بر دیگران. اگر به عنوان نمونه مثلا اول ظهر است یا آخر وقت است، اگر نماز نخونیم نمازمون قضا می شود، پس خوندن نماز در اینجا دیگه واجب است حتما. ولی اگر ببینیم که بنده از بندگان خدا در همین لحظه داره غرق میشه، این غرق شدن بنده از بندگان خدا، ببخشید، نجات دادن این غریق که از بندگان خداست، اینم واجبه. اگر نماز رو بخونیم این بنده غرق می شود، اگر بنده رو نجات بدیم نماز قضا می شود. ممکن است برای این که چرا نمازت به اینجا رسیده جای گفتگو داشته باشه، ولی حالا به اینجا رسیده، باید نگاه کنیم کدام یک ملاک قوی تر، شدید تر، این مقصود از شدت و قوت هم یعنی بیشتر محبوب خداست. پس در انجام واجبات هم باید توجه ملاک ها داشته باشیم. هرگاه تعارض واجب ها شد، در انجام مستحبات هم به طریق اولا باید همین گونه باشد. هیچگاه امر مستحب با واجب رقابت نمی کند، چنان که هیچگاه امر مستحبی که ملاک ضعیف دارد با امر مستحبی که ملاک قوی دارد، این دو تا با هم دیگه رقابت نمی کنند. به همین خاطر است که مثلا اگر مشغول نماز هستیم، مشغول نماز مستحب هستیم، بندی از بندگان خدا هم اومده، احتیاج به کمک ما داره. هر دو مستحبه، ولی یکیش برتر است از دیگری. کمک کردن این بنده خدا، رفع نیاز از او، اهمیت بیشتری داره، قوت و شدت بیشتری داره. مقصود از این قوت بیشتر و شدت علاوه بر این که یعنی رضایت بیشتری درش هست، یعنی ما رو نزدیکتر میکنه به حب الهی، به رضایت الهی نزدیکتر میکنه. یا به تعبیر دیگه ما را از نفس و لوازم نفس یا هواها و هوسهای نفس یا محدودیتهای نفسانی دورتر میکنه. خب هر چه که آدمی از نفس خیش دورتر باشد، خب حتما به مرتبه قلب خودش نزدیکتر هست. اگرچه رسیدن به این مرتبه قلب احتیاج به دقتها و موشکافی ها و هدایت های معصومانه دارد، یعنی این گونه نیست که هر کسی که نفس را فرو نهاد به قلب رسیده باشد، ولی با قلب انقدر فاصله اندکی دارد که اگر کسی بتواند او را راهنمایی و هدایت کنه، به راحتی به مرتبه قلب میرسد. پس به هر حال اون چرا که در جلسه گذشته خدمت عرض کردم که عالم و متعلم حقیقی باید اهل کتمان باشد، نباید همه جا از معارف الهی سخن بگوید یا همه جا از آن تعریف کند یا همه جا اون چرا که ندارد اظهار کند، تا چه رسد به اون که اون چرا دارد، هیچ کدامش مطلوب نیست. اینا شرط علم هست و شرط عالم هست. وقتی میگیم که پارسایان عالم هستند، یعنی اهل کتمان هم هستند. این تتمه سخن جلسه گذشته. نکته دیگری رو خدمتتون عرض میکنم و دیگه آخرین نکته‌ای باشه که در این زمینه مطرح میکنم، و اون این است که عالم و متعلم که هر دو نشان پارسایی است، یعنی پارسا اهل ادب است. اگر کسی همه اون شرایطی رو که در عالم بودن دارد ولی ادب ندارد، یعنی ادب علم رو ندارد، نه اینکه رفتارهای اجتماعیش ناشایست، ناپسند یا بی ارتباط یا ناموزون هست، نه، اونا رو دارد ولی ادب علم رو ندارد. ادب علم، اگر به اختصار خدمتتون عرض کنم، ادب علم در تواضع نسبت به خلق و خشیت نسبت به خدا و خود را از میان برداشتن و خود را عددی ندانستن آشکار می شود. عالم به کسی گفته می شود که این ادب رو دارد یا ادب علم رو دارد که در رفتارش، در افکارش، در نظریاتش هیچگاه خودش رو عددی نمی داند. چنین نیست که بگوید الحمدلله که ما استعداد و قابلیت داشتیم و خدا اینا رو بهمون داد، اینو نمیگه. اگر بخواد بگه، که البته اینم نمیگه، اگر بخواد بگه میگه الحمدلله که خدا به ما استعداد داد تا این استعداد به فعلیت رسید و مظهر علم الهی که اخص صفات خدای متعال هست قرار گرفتیم. کسی که مظهر اخص صفات الهی قرار میگیره به مظهریت اسم اعظم الهی نزدیک است. یعنی ممکن است که از این طریق با برداشتن چند قدم کوتاه دیگر مظهر اسم اعظم الهی شود، در قدم اول و در قدم دوم خود اسم اعظم الهی باشد، به گونه ای که تکوین با وجود او انجام بشود. گمان نکنید که اینها فقط اختصاص به خاندان پیامبر دارد، صلوات الله علیه اجمعین. خاندان پیامبر علیه السلام اصلند، معدنند، ولی این معدن، این سرچشمه جویبار دارد. جویبارش ممکنه در غیر خاندان پیامبر هم باشد. البته اون غیر خاندان پیامبر هم فرزندان پیامبر هستند، خب فرزندان معنوی پیامبر. خب اگر جمع بشود که صورت و معنا با هم دیگه جمع بشود، چنان که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم، پیداست که تعین و اولویت پیدا می کند. اگر کسی بخواهد بگوید یا مثلا شکر خدا رو به جا بیاورد، ممکن است بتواند بگوید که الحمدلله که خدا و ما استعداد داد، اگر خدا به ما استعداد نداده بود ما چنین نبودیم، الحمدلله که توفیق به فعلیت رسیدن این استعداد رو به ما عنایت فرمود، الحمدلله که خودش کمک کرد ما به اینجا رسیدیم، به چنین رسیدیم، ولی اینها هم خلاف ادب است. یعنی این که خدا را چنان مواجه خیش بدانیم که چنان با او گفتگو کنیم که یکی اوست یکی ما، او می دهد و ما دریافت می کنیم، او می بخشد و ما رفع فقر از خیش می کنیم، این هم برای عالم خلاف ادب است، اگرچه برای غیر عالم عین ادب است، ولی برای عالم خلاف ادب است. این تعبیر که الحمدلله که خدا به ما چیزی داد، میگه این ما رو ورش داد، ورش دار، اون بهترین ذکر عالم اون الحمدلله علی کل حال هست. ولی توجه به این نکته که این الحمدلله را هم الف لام استغراق بداند، حامد را هم خود خدا بداند، محمود را هم خود خدا بداند، حمد را هم نسبتی بین حامد و محمود که هر دو وجهی از وجوه خدا هستند بداند. تعبیر دیگر همون الحمدلله رب العالمین هست. با توجه به اینکه خدا رب همه عالمیان است، مالک حقیقی همه عالمیان هست، عالمیان همه عین ربتن. وقتی عین ربت بودن، نه حامدن نه محمودن، هیچ کدامش نیستند. اگر عالم توجه به این نکته داشته باشد که حمد الهی این گونه انجام می شود، خودش حمد می کند، خودش ستایش می کند. کیو حمد می کنه و ستایش می کنه؟ خودش را حمد می کند و ستایش می کند. از ازل این گونه بوده است که او پیوسته ستایش می کرده است و تا ابد هم همین گونه خواهد بود. از ازل این گونه بوده است که این حمدها مال خودش بود و به خودش تعلق می گرفت و خود را ستایش می کرد و تا ابد هم همین گونه خواهد. اگر عالم به این نکته توجه داشته باشد، آنگاه این علا کل حال می شود ادب عالم. نه اینکه مثلا احمده و استعینه، نحمده و نستعینه، اینا مربوط به عالم نیست. درسته که همه تعابیر عبادی رو، تمام تعابیر ذکر را، حمد را، تسبیح را باید بگیم، هم یسبحه باید بگیم، هم اسبحه باید بگیم، هم نسبحه باید بگیم، هم تسبحه، همه اینا رو باید بگیم. ولی اینکه همه اینها رو بگیم یه حرفه. حرف دیگر اینه که کدامی که مربوط به مقام ماست، کدامی که مربوط به مقام عالمه، آن اختصاص به عالم دارد. الحمدلله علی کل حال اختصاص به عالم دارد، این نشان ادب عالم است. نه آن که چون چیزی فرود آمد الحمدلله، که اگر فرود نمی آمد الحمدلله گفته نمی شد. نه آن که چون چیزی رفته است الحمدلله، اگر نمی رفت الحمدلله نبود. نه آن که چون چیزی کمالی لطفی عنایتی بر ما فرود آمد، تنزل پیدا کرد، یا بلایی آمد، یا خیری، یا امر سری باطنی، نه، به طور کلی حال که او خودش حمل میکند، حال که او خودش پیوسته حامد است، او بر چه چیز باید خود را حمل کند؟ بر ذات خیش. از ازل تا به ابد پیوسته بدون توقف عالم باید مظهر اسم علیم باشد، و چون اسم علیم هم ظهور بیشتری نسبت به اسماء دیگر دارد، باید زمینه و قابلیت و مقدمات ظهور ذات الهی رو فراهم کند. اگر این گونه باشد می شود ادب عالم. به همین خاطر است که در تعبیرهای روایی البته اهل فهم و معرفت به چنین نکاتی توجه کردن. گفتن اگر جلسه گذاشتم ظاهرا یه اشاره کردم یا یه جای دیگری، الان خاطرم نیست که همینجا بود یه جای دیگر به اشاره شدم، در مطالعات و فکر کردنم بود که شاید گفتم، که به همین خاطر است که ما مجاز نیستیم گیبیم که ما چنین کاری کردیم و مقصود از ما هم این است که من نبودم، خدا هم بود. اگر خدا فرمود ما چنین کاری کردیم، او اختیار خودش رو داره، هر کار هر چی که بخواهد، هر چی که بگوید، تشریف است، تکریم است، ما هم که عددی نیستیم، در ضمن و ذیل خودش به حساب بیاورد، من این نیست، بسیار پسندیده است. بنابراین اگر فرمود که نحنو نزلنا ذکر، قرآن رو ما تنهایی ایجاد نکردیم، با هم ایجاد کردیم، با هم نازل کردیم، با هم هم اون رو و انا له لحافظون. ما اگر بخوایم قرآن و ذکر رو حفظ کنیم به اتفاق دیگر بندگانمون حفظ میکنیم، ایراد نداره. خدا اگر بندگانش رو تکریم کنه، تشریف کنه، اونها رو مجرای فیض خودش قرار بده، هیچ من این نیست. اما اینکه ما هم همین گونه بگیم حالا که خدا فرموده است ما قرآن رو نازل کردیم، پس بنده هم شریک بودم، شما هم شریک بودین، یا هر کس دیگری که شریک بود، حالا ما هم نبودیم، اونه که شریک بودن، اگر کسی شریک باشد بگه ما چنین کاری کردیم، فرمودن که مجاز نیست. این خلاف ادب علم است. ادب علم مقتضی آن است که خود را نه در طول خدا بدانیم نه در عرض خدا، اگرچه خدا در جایی ما را در طول خودش به حساب بیاورد یا در عرض خودش به حساب بیاورد. اگر جایی خدا فرمود که بنده من اگر تو نبودی زمین و آسمان فرو ریخته بود، ما اینه هیچگاه درباره خودمون نمیتونیم بگیم، ولی اینکه واقع همان است که اگر بگیم سخن خدا رو گفتیم، سخن خدا رو تایید کردیم، ولی خلاف ادب علم است. عالم هیچگاه چیزی را به خودش نسبت نمیدهد چون خودی ندارد. وقتی خودی ندارد چه چیز را به چه کسی میتواند نسبت بدهد؟ بله، یه استثناء وجود داره و اون کسانی که به مقام علم لدنی رسیده اند، کسانی که مقام ادراک علوم شهودی، این تعبیر البته نارستاس همون بهترینش، همون علم لدن حکیم هست، کسانی که مرتبه علوم شهودی رسیده اند، یعنی به مرکز علم دست پیدا کردن، به مخزن علم دست پیدا کرده اند، وارد در خزانه علم شده اند، بلکه خود خزانه علم شده اند، نه علوم اکتسابی، چه اکتسابش از طریق تعلیم و تعلم عرفی و متعارف و خوندن باشد، نه از طریق تعلیم و تعلم اکتسابی از طریق عمل باشد، نه از طریق تعلیم و تعلم مثلا اخلاقی که با متخلق کردن خود، تهذیب کردن وجود خود و درون خود به نکته بخوایم برسیم، نه، علمی که اصلا اکتساب در آن نباشد. جزاکم الله خیرا جزا و سقاک الله یوم الظمآن، آنگاه که همه تشنه اند سیراب باشید، سیراب از همه معارف الهی. و البته همون حوض کوثر رو که بگیم همه رو شامل میشه. حوض کوثر رو یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم، انگار هر بار که آب بیارم با اینو خدمتتون عرض کنم که حوض کوثر رو فکر نکنیم که حتما اون مثل همین حوضهای معمولی متعارف آب توش هست و هر کس که برسه اونجا تشنه و خسته و کوفته است آب میخواد. این رو خدمتتون جای دیگه عرض کردم که اون کوثر است، مجمع همه عنایات الهی است، همه الطاف الهی است، به گونه ای که اگر کسی در اونجا چشم بینا داشته باشد همه خدا را در حوض کوثر خواهد دید، نه غیر خدا را. خیلی خوب، این هم از حوض کوثر که انشاءالله نصیب همگان بشود. یک قدمش این است که ما وارد بر کوثر شویم، این عظمت است، تکریم بزرگی است، عنایت بزرگی است از جانب خدا. دیگر آن که متحد با حوض کوثر شویم، دیگر و تامترش آن است که خود حوض کوثر باشیم، که حالا به اون تعبیرهای عرفی و متعارف، انبیا و اولیا از وجود ما خلق را سیراب کنند، نه فقط در دنیا، در آخرت هم همین گونه. در آخرت هم اینجور نیست که نظام علل و اسباب برداشته شود، اونجا درسته که همه کارها به وسیله اراده انجام می شود، ولی اراده ها مستقل نیست، اراده ها ذل و ذیل یک اراده دیگری است. تعبیر دیگرش اینه که این گونه نیست که تا به شفاعت نرسیدیم احتیاج به ولی خدا داریم، وقتی شفاعت شدیم دیگه کار تمام شد، از پل که گذشتیم همه چی گذشته است. نه، از پل هم که بگذریم باز هم نیازمند به تنفیذ ولی خدا در همه امور ارادی و متعلق به مشیتمون داریم. از ازل این گونه بوده، تا ابد هم این گونه خواهد بود. خب عالی ترینش در اون حدی رو که میتوان فهمید اینه که خود کوثر الهی باشیم، خیر کثیر خدا باشیم، آنگونه که در دنیا حضرت فاطمه سلام الله علیها چنین شد یا چنین ظاهر شد، دیگر خاندان پیامبر هم همین گونه باشن، همه کوثر بودن. و همه عطیه ویژه پیامبر صلوات الله و سلام علیه در مرتبه طبیعت بودن، به گونه ای که اگر خدا میخواست عالی ترین هدیه، عالی ترین عطای ویژه و خواست خود را به حبیبش عنایت کند که هیچ کس در آن سهیم نباشد، کوثر بود و آنچرا که خدای متعال به حضرت حبیبش صلوات الله و سلام علیه عنایت فرموده است کوثر بود، اگرچه به دلائلی در وجود مبارک حضرت فاطمه سلام الله علیها ظهور یافته است. بر این اساس هم حضرت فاطمه سلام الله علیها کوثر است، هم امیرالمؤمنین کوثر است، هم فرزندان امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها علیهما کوثرند و هم ذریه اونها الی یوم القیامه. خب پس کسانی که به علم لدنی رسیده اند، یعنی به علم غیر اکتسابی دست پیدا کرده اند، یعنی تا اونجا که مربوط به اونها بود زحمت کشیدن، کار کردن، فعالیت کردن، علومی رو که از این طریق به دست آوردن، اینا لدنی بهش نمیگن، اینا اجر است، نتیجه وضعی و عینی یا تکوینی کارهاست. هر کسی که چند بار جمله رو بخواند بر ذهنش می نشیند، حالا اگر این یه جنبه‌های فراتبی هم داشته باشه که هر کسی که باطن خیش رو پاک کند خیلی از مطالب بر ذهنش می نشیند، اینا علوم اکتسابی است. اگر همه اینها مقدمه قرار گرفت بر این که لطف و فیض و عطای ازلی و ابدی الهی بر حقیقت و هویت و سر وجود آدمی بنشیند، یعنی اگر خدای متعال باطن آدمی رو منکشف کرد، آشکار کرد، چشمه هایی که در درونش هست اینا رو گشود، همچنان که حضرت موسی سلام الله علیه عصا را بر سنگ میزد و چندین چشمه و منبع آب فوران میکرد، اگر خدای متعال به دست ولیش قلب بنده از بندگانش رو با اون عصا بزند، اگر چین عصا در آقا سختی دارد، زحمت دارد، گرفتاری دارد، غم دارد، قصه دارد، ظاهرش این است که عذاب دارد، سختی هایی دارد که دیگران اصلا یک صد و هزارونش هم تحمل نمی کنند، اگر چین چینی نست، ولی چاره این است که اگر بخواهیم سرچشمه های حکمت گشوده شود، باید تاب تحمل عصای موسوی را داشته باشیم. و میدونید که عصای موسوی زحمت سختیش و استعداد قابلیتش هزاران برابر کمتر است از محبت محمدی صلوات الله و سلام علیه. در نتیجه باید که حواسون باشه که ضمن این که کارها را باید او انجام بدهد، ولی به مفت نشده است و نمیشود، اگرچه هر چیزی را که در عالم رخ داده است مفت بوده است و مفتر از مفت. اگر کسی به مرتبه علم لدنی دست پیدا کند، او در ادب مجاز است، او میتواند بگوید ما چنین کردیم. قصه حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلام رو قرار شد مکرر بخونید، با توجه به این نکته هم بخونید که حالا یک حدیث دیگر رو هم خدمتتون عرض میکنم. در این آیات ملاحظه بفرمایید که یک جایی جناب خضر میفرماید که ما چنین کرده بودیم، یه جایی میگه من چنین کردم، یه جایی میگه ما چنین کردیم، یه بارم میگه خدا چنین کرد. این اولی رو که من چنین کردم، خب پیداست که چون خرابی بود و نقص بود و ضعف بود و کاستی و مانند اونها بود، این کاستی ها همه مربوط به خودت هست، ما اصحابک من سیئتن فمن نفسک. حالا که این جمله رو اشاره کردم، اینم خیلی کوتاه فقط یادآوری و تذکر باشه که این دو تعبیر رو در قرآن که مطالعه میکنید به دقت مطالعه کنید، نه اونگونه که تا به حال مطالعه کردید، که یکی این که ما اصحابک من حسنت فم من الله من الله، و ما اصحابک من سیئت فم من نفسک، یکی من الله هست یکی من نفسک هست، ولی کلون من عند الله هست نه کلون من الله هست. این دوتا رو به دقت نگاه کنید و مقایسه کنید. بعد با قصه حضرت موسی و حضرت خضر که بیان حقیقت توحید در حد فهم بشری است، در حد فهم خواص بلکه ویژه‌تر از خواص هست، اینا رو با هم دیگه نگاه کنید. یه جایی حضرت خضر میگه ما اراده کرده بودیم، حال اون که الان عرض کردم خدمتتون که ادب علم این است که هیچگاه خود رو شریک خدا ندانیم. خدا اگر گفت ما این کارو کردیم خوب گفت، هر چی بگه خوبه، اصلا بد معنا نداره. اون اگر گفت من این کارو کردم حتما یه وجهی داشته، ما باید بفهمیم. اگر گفت ما این کارو کردیم حتما یه وجهی داره. اگر گفت تو هم این کارو کردی حتما وجهی داره، باید بفهمیم. ولی ما حق نداریم، یعنی عالم حق ندارد که بگوید من و خدا چنین و چنان کرده بودیم. حالا که حضرت خضر فرمود سرش اینه که کسانی که به علم لدنی دست پیدا میکنن از اون قاعده قبلی که ادب اهل علم هست استثناء هستند. در همین زمینه یه وقتی خطیبی در حضور پیامبر صلوات الله و سلام علیه سخن میگفت و مطالبی رو بیان میکرد، از جمله این تعبیر رو گفت که و من یعصه ما، هر کسی که درباره خدا و پیامبر نکاتی رو فرمود، بعد فرمود که هر کس این دو را اسیان کند، نافرمانی کند. حضرت فرمود که بئس الخطیب انت، بد سخنرانی هستی. چرا گفتی که و من یعصه ما؟ باید بگی و من یعصه الله و رسوله. کی بهت گفتی که رسول خدا رو کنار خدا بیاوری؟ این خلاف ادب است. اگر خود خدا این دوتا رو کنار هم قرار داد خودش میداند، به ما ارتباط ندارد. ولی خلق مجاز نیست که نه خود را در ردیف خدا قرار بدهد و حتی در زبان و بیان و ضمیر تثنیه به زبان عربی بیاورد بگوید ما یا نحن و مقصودش از ما و نحن و من و خدا باشد، و نه حق دارد دیگران رو اینگونه تلقی کند و اینگونه تعابیر رو در موردشون بیاورد، بگوید آنها، مقصود از آنها یعنی خدا و اولیاء خدا. این تعابیر تعابیر خلاف ادب است. باید بگیم خدا و اولیاء خدا. در مورد اولیاء خدا آنها گفتن مانعی نداره، اما در مورد خدا و اولیاء خدا نباید این گونه هر دو رو حتی در زمین. این که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود که تو خطیب بدی هستی، بعد هم فرمود به خاطر همین جمله که چرا این زمین رو به کار بردی، باید جدا کنی. این خدا این چنین بود و انبیا و اولیاء خدا هم گونه دیگری. پس توجه داشته باشیم که این که فرمود که و امن نهار فحلما اون علما، عالم بودن فقط به دانستن نیست، به ادب دانستن هم هست. عالم بودن فقط به دانستن نیست بلکه به عمل به دانستن هم هست، منتها چون همه علوم عمل کردنی نیست، مربوط به عمل و حوزه عمل نیست، در نتیجه نمیشه بگیم که حالا هر چی را میدانیم باید عمل کنیم. برخی از موارد مربوط عمل هست، یه حد اقلی رو باید داشته باشیم به عنوان شاهد باشد. البته این حد اقل رو نه اینکه بقیهش رو مثلا به کارهای لغو و بیهوده بگذرونیم، بلکه باید که یه حد اقلی رو حداقل داشته باشیم که بقیه اوقاتمون رو اولویت بندی کردیم نرسیدیم. ممکنه ما فرصت خوندن یک دعای رو ذکر رو هیچ وقت نداشته باشیم، ولی باید بکوشیم که یک بارم شده در عمرمون خونده باشیم تا مصداق آن باشیم، چون هر کدام از اینها مصداق هر کدام از اینها که باشیم فیضی و لطفی و عنایتی یا ظهوری و تجلی از جانب خدا خواهد بود که در جای دیگر نیست و ممکن نیست که در جای دیگر آشکار و ظاهر شود. خیلی خوب، گمان میکنم که به همین اندازه که خدمتتون عرض کردم کفایت کنه. برگردیم به نهج البلاغه و اما النهار فعلما اون علما، پارسایان در روزها عالم حلیمند که گفتیم، عالمند که گفتیم، ابرارون اتقیا، اینا انسانهای نیکند. اینو خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم، شاید یه جای دیگری به یه مناسبت دیگری که مراتب اهل بهش رو بخوایم بگیم اونجا ابرار رو و همچنین مقربین رو، همینطور مخلصین رو و نعمتهایی رو که اونها هر کدامشون دارن رو شاید بتونیم مطرح کنیم و فرصت گفتن و شنیدنش باشه. اما اینجا این که پارسا کسیست که بررست، خب تقی که هست، چون که اصلا داریم درباره تقواش داریم صحبت میکنیم، نقی که هست، به خاطر اینکه تا کسی نقی نباشد تقی نیست. بنابراین یکی از تعابیری که نقاوت مقدمه تقواست، شرط تقواست. بنابراین تعبیر دیگری که نقاوت نتیجه تقواست، خب پیداست که اینجا دیگه درباره نقاوت پارسایان صحبت نمیکنیم. ممکن تقی باشند ولی نقی نباشند. اما بر بودنشون، یکی به خاطر حالا نکاتی رو یا نمونه‌ای رو خدمتتون عرض می‌کنم. یکی به خاطر این است که اعمالشون اعمال مستند به دین است، مستند به امر خداست، مستند به دستور خدا و پیامبر و ولی خداست. این نشانه بر بودن است، نیکو بودن است، ابرار بودنشون هست. یک مرتبه دیگر بدین خاطر هست که ذاتشون نه، خواهششون، تقاضاشون، ارادهشون، مشیتشون بر است. یعنی چیزی رو میطلبند که نخست خدا طلبیده است، چیزی رو میخواهند که خدا آن خواسته را بدان راضی است. این هم مرتبه عالی تر است، از اون مرتبه قبل کامل تر است. یعنی اگر کسی بر است در عمل فقط کارهای خوب را انجام میدهد، این بر است در یک مرتبه، که البته این کم نیست، همین هم از نشانه های عیان و آشکار پارسایان هست و اهل تقواست که مقام کوچکی نیست. ولی اگر کسی در عمل همیشه نیک است ولی در مشیت و اراده و خواستن و طلب و مانند آن گاهی غیر پاک و غیر خوب و غیر نیک را هم می طلبد، این مرتبه از ابرار رو ندارد. اما اگر کسی اینم داشته باشه، این میشه مرتبه دوم. و بالاخره مرتبه سوم آن است که با توجه ذاتش چنان پاک است و مبرای از غیر است که با توجه به این طهارت ذاتیش نه چیزی طلب میکند و نه چیزی انجام میدهد، نه اینکه بیکار و بیوار باشد، بلکه آنچه را که میخواهد و آنچه را که انجام میدهد لطیفه الهی، نازل شده مرتبه لطف الهی و عنایت الهی میداند. این عالی ترین هست. این که پارسایان کدام یک از این سه مرتبه بر بودن و پاک بودن و بر بودن را دارند، نیکی کدام یک از این مراتب نیکی را دارند، حداقلش را حتما دارند. ولی با توجه به اینکه در جای دیگه تقوا را سه مرتبه دونستیم، ممکن است که هر یک از این مراتب به یکی از اون مراتب سگانه تقوا بازگردد. یعنی کسانی باشند که متقین هستند و این صفات را هم دارند و نیک بودنشون و نیکو بودنشون به خاطر این است که اعمالشون پاک است، غیر خدا، یعنی دنیا و اون چرا که مربوط به دنیا هست در اون نیست، هر کاری که انجام میدهند متعلق یا متعلق امر الهی است یا متعلق طلب الهی است یا متعلق حب الهی است، اینها میشن بر. اگر کسی هم مرتبه بالاتر شد که در حوزه اراده و اختیار و مشیت و طلبها و مانند اونها رو به مرتبه پاکی و طهارت رسید، این مرتبه عالی تر است و تقوای عالی تر. و اگر کسی ذاتش این گونه شد که جز پاکی نه در حوزه اراده او تحقق پیدا می کند اگرچه بدون اراده و نه در مرتبه عمل، این هم یک مرتبه دیگر. بنابراین در روز عالمند و ابرار هستند و اتقیا. با این که ما در مورد متقین داریم صحبت میکنیم، دوباره او رو متقی دونستن یعنی چی؟ تأکید است، تأکید بر این که متقین یا پارسایان در کارها و فعالیتهای اجتماعی هم متقی هستند، بلکه تقوایشون در کارهای اجتماعی، کارهای روزانه، تقوایشون در کارهای روزانه عیان بیشتر یا روشنی و وضوح بیشتری دارند. یعنی این گونه نیستن که به هنگام عبادت، به هنگام رمز و راز و مناجات و شب زنده‌داری و مانند آن اهل تقوا باشن، ولی به روز که رسید میبینن که اگر کلاه کسی رو بر ندارن کلاهشون رو بردن. در رقابت اینها ممکن است کلاه کسی رو بردارن، اگر مثلا نجنبد و از دیگران سبقت نگیرد از او سبقت خواهند گرفت، اگر مثلا بزرگی و جلال و هیبت و جبروت خود را نشان ندهد، به قول عوام گربه رو اگر دم هجله نکشد حتما پدرش رو در میارن جلوتر اقدام کنند. نه، اینا در کارهای روزانه به معنای حقیقی کلمه تقیان، پاکن، مبرا هستن و متصف به تقوای الهی. خب حالا این جمله باقی میمونه که قد براهم الخوف بل یلقداه ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا و ما بالقوم مرض. اینا رو در جلسه آینده انشاءالله خدمتتون توضیح خواهم داد به خواست خدای متعال. و یه قدری در این جلسات آینده شرح و توضیح کمتر خواهیم داشت، یعنی نکاتی رو داریم بهش میپردازیم برای جلسات آینده که قبلا به نوعی توضیح دادم. در نتیجه از نظر کمیت عبارت در جلسات آینده قدری بیشتر پیش خواهیم رفت، مثل این چند جلسه نیست که درباره یک کلمه صحبت کنیم، یه قدری چند سطر جلو میریم تا باز برسیم به مطالب و مباحثی که تو شرح و توضیح داره. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم جان و دل و فکر و اندیشه و همه مراتب ظاهر و باطن من را مرکز و منبع و مخزن اسرار و معارف خویش خودت قرار بده، همنشینی و همپایی و تشبه و سنخیت به خاندان حبیبت را نصیب و روزی من بفرما، دشمنی با شیطان را بر ما عیان و آشکار بفرما، گذشتگان و ذوی الحقوق و والدینمون را هم نشین و خاندان و پیامبر قرار ده، به نبی و آله صلوات علیه بفرمایید.